ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 13 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در این رادیوست. پیش از هر چیز اما همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه بار دیگر خواهان گفتگو و مذاکره برای حل مشکلات کشور شد.
و این رای حل این مشکلات تنها گفتمانه، تن بهترین رای حل مشکلات مذاکره است.
آقای عبدالحمید که از آغاز اعتراضات سراسری با معترضان ابراز همبستگی کرده و سرکوب مرگبار اعتراضات به ویژه در زاهدان را به شدت محکوم کرده است، در خطبه نماز جمعه خود گفت راه حل مشکلات اعدام و زندان نیست. بر اساس روال هفته های گذشته پس از پایان نماز جمعه گروهی از مردم زاهدان دست به راهپیمایی زدند و شعارهای علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه ای سر دادند. در هفته‌های گذشته زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان صحنه تظاهرات ضد حکومتی و سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بود. تا کنون بیش از 100 نفر از معترضان در این استان کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. یک مقام شرکت گاز جمهوری اسلامی اعلام کرده است که کمبود گاز در ایران به مرز هشدار رسیده است. محمد رضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بخش خانگی و تجاری در برخی روزها به 700 میلیون متر مکعب در روز میرسد. به گفته او در صورتی که مصرف گاز از 650 میلیون متر مکعب در روز بالاتر برود، کشور دچار بحران می شود. آقای جولایی پیشنهاد کرده برای کاهش مصرف گاز، مردم به مدت 6 ساعت یکی از بخاری های خانه خود را خاموش کنند. چند روز پیش جواد اوجی وزیر نفت نیز از مردم خواست دمای سیستم های گرم کننده خانهشان را کاهش دهند.
خیلی راحته، یک لباس گرم پوشیدن هر یک درجه که در حقیقت در اون محیطی که کار میکنیم یا در اون محیطی که داریم زندگی میکنیم یک درجه کاهش میدیم، عزیزان 25 میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جویی میشه.
در روزهای اخیر گاز بسیاری از کارخانجات، ادارات دولتی و اماکن عمومی قطع شده و مدارس و دانشگاه ها هم به دلیل کمبود گاز و سرمای کم سابقه در فصل زمستان تعطیل شدند. بنابر اعلام مقام‌های استانی در نقاط مختلف ایران، مدارس، دانشگاه‌ها و برخی ادارات برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در روزهای شنبه و در مواردی یک شنبه تعطیل اعلام شدند. خراسان جنوبی، خراسان رضوی، گیلان، قم، البرز و سمنان استان‌هایی‌اند که شامل این تعطیلی‌ها می‌شوند. قرار است تا ساعاتی دیگر مقامات محلی در استان تهران نیز تصمیم نهایی برای تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی را اعلام کنند. بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور و بحران کمبود گاز سبب شده است بسیاری از کارخانجات، نهادهای آموزشی و ادارات دولتی تعطیل شوند یا ساعت کار خود را کاهش دهند. و آمارها حاکی است که بهای گاز در اروپا در ابتدای سال جاری میلادی به پایین ترین میزان پس از آغاز جنگ اوکراین رسیده است. بر اساس گزارش ها قیمت عمده فروشی گاز در یک ماه گذشته 50% کاهش داشته است.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. از کمبود گاز و مشکلات تأمین اون برای شما در این مجله میگیم. گفتگوی داریم از آخرین اعتراضات مردم ایران و سرکوب اونا توسط جمهوری اسلامی. گفتگوی داریم با سمانه سوادی، فعال حقوق زنان، در مورد روز زن و سیاست‌های جمهوری اسلامی با زنان. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌ها همراه ما بمانید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما از جمعه خونین زاهدان در 8 مهر ماه به این سو، مردم معترض سیستان و بلوچستان هر جمعه با وجود سرکوب گسترده تظاهرات ضد حکومتی برپا می کنند. امروز هم مردم زاهدان در 15 جمعه پیاپی یک بار دیگه پس از نماز جمعه دست به تظاهرات ضد حکومتی زدند و شعارهای علیه علی خامنه‌ای و روح الله خمینی سر دادند. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست تا از آخرین اعتراضات در زاهدان بر ما بگه. کیانوش با تو هستیم، امروز در زاهدان چه گذشت؟
سلام به تو نسرین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب زاهدان به قاعده همه این جمعه ها در این 3 اعتراضات که 3 هم البته ازش گذشته، به ویژه بعد از جمعه خونینی که ما میدونیم بیشترین آمار مرگ و میر رو داشت، بیشترین کشته رو داد، بیشترین زخمی رو داد، ما هر جمعه شاهد اعتراضات بعد از برگزاری نماز جمعه هستیم. مولوی عبدالحمید علارغم تلاش‌های حکومت برای اینکه به سکوت او رو وابدارن همچنان میاد و صحبت میکنه. امروز هم او صحبت‌هاش رو، در واقع بخشی از صحبت‌هاش رو و یک جمع‌بندی از صحبت‌هاش برمیگرده، ببین که نامی از کسی ببره، از حاکم صحبت میکنه، حاکمی که باید عدل داشته باشه، عادل باشه، یک جور نگاه کنه، به همه سرکوب نکنه. دانشجوها اشاره میکنه که اینها فرزندان ما هستن، جای دیگه که درس نخوندن، بچه های همین مملکت هم باید مشکلاتشون رو شنید، و میگه مردم آزادی میخوان اما اگه حرف بزنن براشون مشکل پیش میاد. اون بارها نترین تاکید کرده که خواسته مردم بلوچستان همون خواسته تمام مردم ایرانه، دنبال آزادی هستند و نه چیز دیگه. آن چیزی که در ویدیوهایی که به دست ما رسیده ما میبینیم، شهروندان امروز هم با پلاکارت‌هایی دیده میشن که امروز به ویژه روش نوشته بود لاریجانی برو گم شو، که این برمیگرده به صحبت‌هایی که علی لاریجانی درباره مسجد مکی کرده بود. معترضان حتی به این پلاکارت‌ها هم بسنده نکرده بودند، زنجیره‌های انسانی تشکیل دادن دور مسجد مکی و همه اینها جواب به لاریجانی بود. آقای لاریجانی هفته گذشته در واقع انگشت اشارش رو به سمت مولوی عبدالحمید میگیره و میگه او داره به این اتفاقات دامن میزنه و او رو متهم میکنه و مسجد مکی رو که عبدالحمید امام جمعه او هست رو ازش به عنوان جایی به عنوان توطئه و مسجد ضرار نام میبره. خب ما میدونیم ما در تاریخ وقتی صحبت از چنین نامی میشه نماد نفاقه. در دوره صدر اسلام هم این شهرت داشته که پیامبر وقتی این صحبت رو میکرده یعنی برید اونجا و دستور ویرانی میداده که اونجا رو ویران بکنید، که خب معترضان به این واکنش این چنینی امروز نشون دادن. اما فقط این هم نبود، شعارها ضد حکومتی باز هم ادامه داشت. یک صدایی رو فکر میکنم الان آماده پخش باشه، اون رو با هم بشنویم.
مار اصل ولایت فقیه،
مار بر اصل ولایت فقیه،
مار بر اصل ولایت فقیه،
مار بر زیر خور حکومتی،
مار بر زیر خور حکومتی،
مار بر سندیس خور ولایتی،
مار بر سندیس خور ولایتی،
مار بر خامنه‌ای،
مار بر
این شو شعارهای ضد حکومتی رو ما امروز شاهدش بودیم. اما بذار از زایدان بریم در استان گلستان، هم وضعیت همینطور بود. اونجا هم ما میدونیم که در واقع از دیشب فضای امنیتی گزارش شده بود به خاطر اینکه درباره آنچه که ما میدونیم اینه که احضار کرده بودن مولوی گرگیج رو، امام جمعه اونجا رو، و بعد از اون دیشب اونجا شلوغ شده بود، جو کاملا امنیتی بود. امروز هم ویدیوهایی از اونجا بیرون اومده که مردم بعد از نماز جمعه تظاهرات میکنن، شعارهای ضد حکومتی میدن و همه در واقع در دفاع و حمایت از در واقع امام جمعه اونجا دارن این شعار رو میدن. ما میدونیم که مولوی گرگیج جزء کسانی بود که به ویژه در نماز جمعه هفته پیش در 16 دی‌ماه علنی از اعدام‌های فله‌ای صحبت میکنه، به بازداشت‌ها اشاره میکنه و همه اتفاقایی که در این اعتراضات داره میفته و اونها رو به باد نقد میگیره.
کیانوش، در 24 ساعت گذشته دستگیری هایی هم بوده، از اونو چه اطلاعی داریم؟
ببین، بگیر و ببند و دستگیری ها و حکم های سنگین و اینا رو که ما هر روز شاهدش هستیم، ولی آخریش که اگه من بخوام الان بهش کوتاه اشاره بکنم، نسیم سلطان بیگی از فعالان دانشجویی بوده، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار بوده. او دیروز میخواسته به سفر بره که به هنگام بخواسته رد شه، در واقع پاسپورتش رو میگیرن، تلفنش رو میگیرن، دستگیرش میکنن. تا ساعتی پیش وکیل و خانواده میگفتن ازش خبری ندارن، ولی الان مادرش در واقع اطلاع داده که تونسته با دخترش صحبت کنه که حالش خوبه و در زندان اوین به سر میبره. او قبل از این هم در دهه 80، ساله 85-86 چندین بار بازداشت شده بود و سابقه زندان داره. غیر از این خبر دیگه‌ای که باید در موردش صحبت کنیم، بهش اشاره بکنیم و نمیشه نگفتش، خبریه که خبرگزاری فارس میزنه از اخراج استاد دانشگاه حقوق علوم سیاسی محسن برهانی که در واقع استاد بنامی هست. او رو رد صلاحیتش کردن، اخراجش کردن. در هفته های اخیر ما میدونیم او جزء معدود استادانی بود که انتقادهای تندی کرد علیه اعدام ها، اجرای حکم اعدام، صدور اعدام ها، و در تمام این مدت اعتراضات او برها اظهار نظرهایی کرده بود و عملکرد دولت رو محکوم کرده بود. خبرگزاری فارس میگه اخراجش ربطی به اعتراض، به در واقع انتقاداتش نداره، اما به هر حال آنچه که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم میبینیم، تحلیل مردم این هست که او به خاطر انتقاداتش اخراج شده و کارش از دست داده.
سپاسگزارم از تو. کیانوش فرید بود و از صبح از آخرین اعتراضات، خبرهای مربوط به اعتراضات در زاهدان و در سایر شهرها برای ما گفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
در میانه زمستانی سخت که این روزها مسیرش به ایران هم رسیده، بحران گاز و افت و قطعی اون کار رو برای برخی مناطق به بازگشتن کپسول‌های گاز به خونه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی گاز در مناطقی رسونده که گاز شهری ندارند. در کنار این موضوع، ادامه سرما و دامنه گسترده اون به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و واحدهای تجاری و صنفی منجر شده و نگرانی از بحران در بخش صنایع کشور نگرانی‌های جدی رو به وجود آورده. در همین زمینه پروانه وحید منش گزارشی داره که با هم میشنویم.
زمستانی سرد، زمستانی که سالها بود گذرش به نقشه جغرافیای ایران نرسیده بود و امسال استانهای بسیاری را درگیر سرمای شدید کرد. سرمایی که در برخی مناطق به منفی 20 درجه نیز رسیده است. اما در میانه این سرما، آنچه این روزها شرایط بسیاری از مناطق ایران را بحرانی کرده، افت فشار گاز و قطعی آن است. بنابر گزارش ها 17 استان کشور با مشکل افت و قطعی گاز درگیرند و انتظار می رود با ادامه سرما این موضوع شهرها و مناطق بیشتری را درگیر کند. مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می کنند که این بحران را به مصرف مردم و سرمای شدید گره بزنند. شب گذشته جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ضمن تایید ضمنی قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران در زمستان در یک برنامه تلویزیونی از مردم به ویژه در مناطق شمال شرق کشور خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا بحران قطعی گاز حل شود. آقای اوجی با اشاره به سرمای بی سابقه در ایران تلاش کرد بخشی از بحران پیش آمده را به گردن این سرما بیاندازد و گفت شاید در 10 سال گذشته چنین سرمایی نداشتیم. بیش از 460 شهر و 27 استان زیر دمای صفر است. او پیشتر از مردم خواسته بود بیشتر لباس بپوشند.
با خدا من دما خونه 21 تا 22 بیشتر نمیذارم. من منزل که وارد میشم سری لباس گرم میپوشم، جوراب میپوشم، بچه ها میدونن دیگه. کامل حتی هیچ گونه اسرافی نمیذاریم اتفاق بیفته. بایستی ما این کار انجام بدیم.
بحران کمبود گاز در ایران آنطور که رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه گفته تا 2 دهه آینده ادامه خواهد داشت و مسئله ای نیست که به این روزها مرتبط باشد. سید محمد هدایی‌پور مدیرعامل شرکت گاز تهران هم روز گذشته در گفتگو با رادیو تهران در کنار مشکلات فرهنگی مصرف انرژی در ایران دلیل مصرف بالا در ایران را ساخت و سازهای غیر استاندارد عنوان کرده است.
واحدهای مسکونی مشابه ما در کشورهای دیگه تقریبا 1/5 گاز ما رو صرف گرمایش منازلشون میکنند و این یکی از دلایل مهمش عدم استاندارد در واقع ساخت و ساز در کشورمون، عدم کنترل و نظارت کافی روی در واقع بهینه ساختن، رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که مبحثش فقط انرژیه.
فراتر از این مسائل، ناترازی تولید و مصرف در ایران مسئله است که بحران دامن زده است. مدیر عامل پیشین شرکت ملی گاز ایران گفته است که در حال حاضر منحنی تولید گاز در ایران رو به نزول است و با گذشت زمان شدت کاهش تولید بیشتر می شود تا جایی که تا چند سال آینده کلن افت می کند. حمیدرضا عراقی بحران گاز را جدی دانسته و گفته در پارس جنوبی که میدان مشترک ایران و قطر است، قطر بیشتر برداشت می کند اما ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری نمی تواند برداشتی داشته باشد. مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی گفته که این بحران 2 نتیجه دارد، یا بحران اجتماعی به دلیل قطع گاز منازل یا بحران اقتصادی به دلیل قطع گاز صنایع. این کمبود تولید گاز به جایی رسیده است که بنابر گزارش‌ها جایگاه‌های سوخت CNG در استان‌های البرز، گلستان، خراسان شمالی و بسیاری از مناطق کشور تعطیل شده است. رسانه‌های رسمی حاکمیت در تلاش برای آن هستند که با خواست مصرف بهینه گاز نشان دهند که موزل اصلی تنها به مصرف خانگی باز می‌گردد و اگر مصرف درست باشد مشکل حل خواهد شد.
اگر برف بیاد گاز قطع بشه، برف بیاد ما بدون گاز نمیتونی بمونیم، اینجا سرما زیاده
دیگه. با تو خونه در پنجره رو ببندیم، لباس گرم بپوشیم، گازو کم کنیم.
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم به نکات متعددی چون نابرابری تولید در ایران، از دست رفتن فرصت‌های دومین دارنده ذخایر گاز شناخته شده در جهان و بی‌لیاقتی مسئولین کشور در مدیریت مخازن و منابع گازی کشور اشاره کرده و مسئولان را به باد انتقاد گرفتند. بسیاری از کاربران به حرفهای محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح کشور اشاره داشته که پیشتر به اروپایی‌ها پیشنهاد خرید زغال سنگ برای زمستان سخت داده بود. کاربری نوشته حالا این زمستان سرد گریبان رژیم تهران را گرفته. زغال سنگ از کجا پیدا کنیم؟ کاربری از بجنور از قطع گاز این شهر در شب گذشته نوشته است و سرمایی که توانش را بریده. او نوشته است بیرون سرماست و درون خانه تنها بخاری خاموش. حالا مسئولین میگویند یک بخاری خاموش کنیم بحران حل می شود. تنها بخاری خانه ما دیشب تا صبح خاموش بود.
پروانه وحید منش از کمبود گاز و مشکلات تامین اون و شرایط سخت خانواده ها در این موقعیت در شهرهای ایران گزارش می داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما علیرضا اکبری زندانی دو تابعیتی و معاون سابق وزیر دفاع که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده و شایعاتی هم درباره اجرای حکمش انتشار یافته، در فایلی صوتی اعترافات اجباری خود رو ناشی از 3500 ساعت شکنجه خونده و گفته با نابود کردن او میخواهند از دولت ثالث انتقام بگیرن. در همین زمینه فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی اخبار غیر رسمی درباره احتمال برکناری علی شمخانی از مقام دبیری این شورا را تکذیب کرد. احتمال برکناری شمخانی پس از آن مطرح شده بود که خبر صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری از افراد نزدیک به او و معاونش در زمان وزارت دفاع در دولت محمد خاتمی رسما اعلام شد و وزارت اطلاعات در بیانیه ای ادعا کرد که علیرضا اکبری از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس است. در یادداشت منتشر شده در نور نیوز به نام علیرضا اکبری اشاره نشده، اما از نحوه مرتبط کردن او به شمخانی انتقاد شده است. علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی ایران و بریتانیا در دوران وزارت علی شمخانی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، معاون وزارت دفاع بود. او اوایل دهه 80 از وزارت دفاع بازنشسته شد و در سفری در سال 1398 به تهران بازداشت شد. با این حال خبر بازداشت و انتهامات منتسب به او تا روزهای اخیر رسانه‌ای نشده بود. ادعای وزارت اطلاعات ایران این است که آقای اکبری اطلاعات محرمانه مراکز حساس را در اختیار بریتانیا قرار داده، اما خودش میگوید که وزارت اطلاعات درگیر با یک دولت سوم یعنی بریتانیا است و چون او تابعیت بریتانیا را دارد میخواهد از این طریق انتقام بگیرد. او همچنین در یک فایل صوتی از داخل زندان که بی بی سی منتشر کرده گفته است که به واسطه تسویه حساب با مقام‌های تراز اول مملکت ادعای جاسوسی علیه او مطرح شده است. وزارت اطلاعات اما 21 دی ماه در اطلاعیه‌ای علیرضا اکبری را یکی از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس در مراکز حساس و راهبردی ایران خوانده که به گفته این وزارتخانه در سفرهای خود به اروپا به استخدام تمام عیار سازمان جاسوسی بریتانیا درآمده است. همچنین اعترافات اجباری آقای اکبری در ویدیویی تخطی شده از تلویزیون ایران پخش شده است. در فیلم 9 دقیقه‌ای که از علیرضا اکبری در سایت ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، منتشر شده، تصاویری از او در کنار افرادی دیده می‌شود که چهره آنها تار شده. روی این تصاویر ادعاهایی مانند ارتباطگیری سفیر و افسر اطلاعاتی MI6، سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، با او در یک نشست دیپلماتیک درج شده است. از جمله افرادی که نامش در این اعترافات اجباری آمده، محسن فخری‌زاده از چهره‌های مهم پشت پرده در بخش‌های مخفی برنامه هسته‌ای ایران است که در سال 1399 و زمانی که ریاست سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی را بر عهده داشت، ترور شد. اعترافات علیرضا اکبری یک روز بعد از تایید حکم اعدام او به اتهام جاسوسی و افساد فی‌الارض در حالی منتشر شده که او اتهام‌های امنیتی علیه خود را رد کرده و گفته است که این اعتراف‌ها تحت فشار و شکنجه از او گرفته شده است. در فایل صوتی که بی بی سی منتشر کرده، آقای اکبری از داخل زندان میگوید شکنجه روانی و جسمانی شده و حکمش را وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی تحمیل کرده است. علیرضا اکبری میگوید هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد و استناد وزارت اطلاعات به یک هدیه، یک شیشه عطر و یک پیراهن است که او به دبیر شورای عالی امنیت ملی هدیه داده است. طی روزهای گذشته خبرهایی از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری منتشر شده بود، اما خانواده او این خبرها را تکذیب می‌کنند. با این حال مریم صمدی، همسر آقای اکبری، گفته است که اعضای خانواده او عصر 21 دی ماه در قالب آخرین دیدار علیرضا اکبری را در زندان ملاقات کردند و او به تک تک اعضای خانواده وصیت خود را گفته و احتمالاً به سلول انفرادی منتقل شده است.
گزارشی شنیدید از فرشته قاضی در مورد اتهام جاسوسی علیرضا اکبری زندانی دو تابعیتی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. اما یک روز پس از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، مسکو اعلام کرده اوایل هفته آینده میزبان وزیر خارجه ایران است. روسیه همزمان برای تدارک دیدار وزیران خارجه ترکیه و سوریه تلاش می‌کند و همچنین برای هموار ساختن زمینه آن نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه به دمشق سفر می‌کند. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو و دیدار وی با سرگی لاوروف همتای روسش در سه‌شنبه آینده خبر داد. ماریا زخارو گفت هدف این ریزنی ها بررسی روابط دو جانبه به ویژه بعد تجاری اقتصادی آن با توجه به طرح‌های مشترک در انرژی و حمل و نقل و توافق قریب الوقوع تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی روسیه است و همچنین به گفته وی طرفین درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی اهم از وضعیت پیرامون برجام، همکاری در سازمان‌های بین المللی، وضعیت در سوریه، افغانستان، قفقاز و خزر تبادل نظر خواهند کرد.
17 января глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с своим иранским коллегой.
Сафар вазир харджи Иран бе Москва дар пеян анджам хохат шот, ке Владимир Путин ва Ибрахим Раиси, руасай джумхур Русия ва Иран, чахаршамбе тэй нахустин тамас телефони ход дар сал джадид милади, аз тадавом рейзани хай до джанбе дар сутух бала истиқбал кердант. در بیانیه کرملین، حمایت رهبران دو کشور از اجرای طرح‌های مشترک و ادامه همکاری در روند آستانه برای حل بحران سوریه به عنوان محورهای اصلی ذکر شده. پایگاه خبری رئیس جمهور ایران گسترش همکاری‌های اقتصادی با روسیه، هماهنگی در حل مسائل منطقه‌ای و آمادگی ایران برای نقش‌آفرینی فعال در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین را موضوعات مورد بررسی برشمرده. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین از ابتکار تهران برای استقرار صلح در اوکراین استقبال کرد. جزئیاتی در این رابطه منتشر نشده. پافشاری تهران برای میانجیگری در جنگ اوکراین در حال است که شواهد فراوان از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در این جنگ حکایت دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعمیق روابط نظامی تهران و مسکو در ماه‌های اخیر، ایران را مهمترین منبع کمک‌های امنیتی به روسیه دانست.
Iran remains Russia's most important source of security assistance. This is a burgeoning partnership.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، دعوت سرگی لاوروف از حسین امیر عبداللهیان به مسکو احتمالاً برای جلوگیری از نارضایتی ایران است که در تحرکات دیپلماتیک اخیر روسیه و ترکیه پیرامون سوریه به حاشیه رانده شده. مسکو دو هفته پیش بدون حضور تهران میزبان وزیران دفاع سوریه و ترکیه بود و اکنون برای تدارک دیدار وزیران خارجه این دو کشور میکوشد. رئیس جمهور ترکیه اخیراً اعلام کرد روسیه، ترکیه و سوریه روندی را آغاز کردند که در چارچوب آن وزرای خارجه احتمالاً اوایل ماه آتی میلادی دیدار خواهند کرد. پنجشنبه الکساندر لاورینتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سوریه، برای تدارک این دیدار در چارچوب سفرهای خود به منطقه به سوریه رفت. اما بشار اسد به وی گفت ثمر بخشی هر مذاکره منوط به پایان اشغالگری ترکیه و توقف حمایت انقره از کسانی است که از دید دمشق تروریست هستند. ایران سعی کرده عدم مشارکت خود در روند جدید دیپلماتیک را کم اهمیت جلوه دهد. جمعه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سفر به لبنان تأکید کرد تهران حامی روابط مثبت میان دمشق و انقره است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که بعد از این شنونده برنامه کارنامه با اجرا و تهیه کنندگی روز به بلحری باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره حداقل دستمزد کارگران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان رسمی پتروشیمی موبین در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، کارکنان رسمی این پتروشیمی در تجمع 3 ساعته خود از جمله به پرداخت نشدن کارانه، تغییر شیفت کاری و بی‌توجهی مدیریت به مطالبات کارکنان اعتراض کردند. کارکنان رسمی این شرکت خواستار تغییر شیفت‌های نیروهای بهره‌برداری به 7 روز کار و 7 روز استراحت هستند. پس از تجمع کارکنان رسمی، هیئت مدیره شرکت وعده رسیدگی به مطالبات کارگران را در روزهای آینده داد. کارکنان رسمی نیز در پاسخ گفتند در صورت قانع نشدن به تجمع‌های اعتراضی خود ادامه خواهند داد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه اعلام کرد وقت آن رسیده که همه ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، مدافعان حقوق زنان، کودکان و LGBT ها، مدافعان محیط زیست و همه طیف های معترض با متحد شدن حول خواست های فوری سنگر محکمی برای گام های بعدی و پیروزی نهایی بسازیم. پایان نقل قول. این شورا ضمن اشاره به اعتراضات سراسری و برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با معترضان افزود، ما کارگران از فقر و زندگی زیر خط فقر و بی‌تأمینی، از افزایش چندرغازی دستمزدها و زندگی زیر خط فقر، از دویدن هر روزه به دنبال دستمزدهای پرداخت نشده و از زورگویی‌های پیمانکاران به عصیان آمده ایم. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام اینکه جنبش مردم سر باز ایستادن ندارد گفت برده نیستیم که هر روز شاهد اعمال قدرت و اراده از بالای سر خود بر کار، منش و روش زندگی امان باشیم. این شورا خواستار اجرای مطالباتی مانند آزادی فوری و بیقید و شرط همه بازداشت شدگان، همه زندانیان عقیدتی و پایان دادن به پرونده سازی های امنیتی علیه مخالفان و معترضان شد. شورای هماهنگی سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین بر لزوم لغو کامل مجازات اعدام، پایان دادن به ستم، تحقیر و تبعیض علیه زنان و آپارتاید جنسیتی در جامعه، جدایی مذهب از دولت، آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و آزادی بی قید و شرط بیان و اندیشه تأکید کرد. این شورا افزود باید به امنیتی کردن مبارزات و به پدیده جرم سیاسی و زندان و زندانی سیاسی پایان داده شود. شورا با تأکید بر لزوم مبارزه علیه تبعیض، نابرابری و هر گونه تفرقه اندازی قومی خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق مساوی برای همه شهروندان مستقل از عقیده و مذهب، قومیت، جنسیت، گرایش‌های جنسی و از بین رفتن هر گونه تبعیض، نابرابری مدنی و اقتصادی و طبقاتی شد. نکته دیگر در بیانیه آن است که کارگران هیچ گونه اعمال قدرت از بالای سر خود چه در محل کار و چه در زندگی بر نمی‌تابند و خواستار اداره شورایی و جمعی جامعه هستند. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در اطلاعیه‌ای کارکنان رسمی نفت در تهران، اهواز، عسلویه، ماهشهر، گچساران و سایر مناطق نفتخیز و عملیاتی را به اعتصاب و تجمع سراسری فراخواند. این شورا نوشت از تصویب قانون ماده 10 در اردیبهشت 91 10 سال و 245 روز گذشت و افسود شنبه سیاه شهریور امسال را تجربه کردیم. 26 آذر را پشت سر گذاشتیم و اکنون زمان آن رسیده است که ریشه دروغگویی های حکومت را نقش بر آب کنیم. روزنامه همشهری نوشته که هزینه واقعی معیشت و نه حداقلی یک خانواده 3.3 نفره کارگری از 13 میلیون 900 هزار تومان در بهمن سال قبل به 21 میلیون تومان در بهمن سال جاری افزایش خواهد یافت. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از فرامرز توفیقی فعال کارگری نوشت که تا پایان آذر ماه سبد هزینه‌های زندگی 2.5 برابر شده است و حداقلی ترین معیارهای محاسبه هم این واقعیت را نشان می‌دهد و پرسید که چرا کمیته مزد شورای عالی کار در این مورد تشکیل نمی‌شود. ایلنا اشاره کرد که با احتساب داده‌های آماری آذر ماه به هر شیوه‌ای که حساب شود نرخ سبد معیشت کمتر از 17 یا 18 میلیون تومان نمی‌شود و این واقعیت مسلم را نمی‌توان نادیده گرفت. فولاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه اطمینان چندانی به آمارهای رسمی وجود ندارد می‌افزاید:
واقعیتش این که وضعیت معیشتی کارگران گروه‌های مختلف مزدبگیر در ایران بسیار فاجعه‌بارتر از چیزی هست که ما در گزارش‌های رسمی مشاهده می‌کنیم. برای توضیح بیشتر این مسئله باید اشاره کنم که چند روز قبل بود که وزارت کار اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده با تعداد 3.3 نفر به بالای 14 میلیون و 500 هزار تومان رسیده که بسیار این رقم هم غیر واقعی هست. الان گمان زنی‌های مستقلی که برای سبد هزینه‌های خانواده 4 نفره اعلام میشه به بالای 25 میلیون تومان رسیده و برای اینکه ببینیم این چقدر فاجعه بار این وضعیت معیشتی، باید بدونیم که حداقل مزد مصوب برای کارگر در سال 1401 مبلغ 4.2 میلیون بود که با کل مزایای مزدی این رقم میتونست به 6.500-600 هزار تومان حدودا برسه که با وجود این هم بازم چند برابر کمتر از سبد هزینه های خانواره. خب چرا من اصرار دارم برای اینکه اون رقم اصلی پای حکم 4.2 میلیون هست رو اعلام بکنم؟ برای اینکه ما تعداد زیاد و جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که شامل مزایای مزدی نمیشن و همون رقم 4.2 میلیون رو برخوردار هستن ازش، مثل کارگرانی که در کارگاه‌هایی که شامل قانون کار نیستن، کارگاهی زیر 10 نفر مشغول به کار هستن، کارگران ساده‌ای که در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستن که شمولیت قانون کار براشون نیست. کارگاه‌های زیادی رو داریم که اصطلاحاً بهشون کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل زیرزمینی میگن که حتی بیمه برای اینها برای این کارگران رد نمیشه و اون حداقلی‌ترین مزد رو دریافت می‌کنن. حالا این وضعیت مزد بسیار ناچیز برای کارگران رو ما در کنار این بذاریم که خود آمار رسمی که باز هم تاکید می‌کنم این آمار نمی‌تونه زیاد واقعی باشه، تورم اقلام خوراکی از آذر 1401 نسبت به آذر 1400 64% افزایش پیدا کرده. برای همینه که ما شاهد بودیم در سال‌های اخیر که بسیاری از اقلام ضروری از سفره‌های خانواده‌های کارگری حذف شده. مثلا گوشت قرمز رو شاید در چند سال گذشته اصلا برای خانواده کارگری دیگه معنی نداره، خریدش براشون ممکن نیست. ماهی به همین شکل، گوشت مرغ داره از سفره‌های خانواده‌ها حذف میشه، لبنیات به همین چنین و ما شاهدیم که پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش هم از اولویت‌های خانواده‌ها کنار رفته. این وضعیت فاجعه باری رو که ما الان شاهد هستیم روز به روز هم داره بدتر میشه و دستمزد کارگران هر سال فاصله بیشتری با هزینه ها پیدا میکنه. همین خود همین امسال رو من اینم خدمتتون عرض بکنم که مبلغ 4.2 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد که اول سال 1401 اجرا شد با نرخ دلار 30 هزار تومانی حدود 140 دلار بود. الان شاهد هستیم دلار به بالای 40 هزار تومان رسیده، کمتر از 100 دلاره. یعنی اینکه وضعیت معیشتی بسیار داره فاجعه بارتر از هر روز و روزهای قبل و ماهای قبل و سالهای قبل‌تر میشه.
علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس بر این باور است که حتی لازم نیست در مورد وضع معیشتی کارگران و مزدبگیران وارد بحث‌های کارشناسی شد.
کاهش ارزش پول ملی طی یک سال گذشته چقدر بوده و از این طریق چقدر کارگران قدرت خرید خودشون از دست دادن، یا تورم و گرانی رو در نظر بگیریم، یا حقوق کارگران رو در آغاز سال در مقایسه با قیمت سکه با امروز قیمت سکه در نظر بگیریم، کاملا مشخص میشه که کارگران چقدر از قدرت خرید خودشون رو طی یک سال گذشته از دست دادن.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار متأهل و دارای 2 فرزند حدود 7 میلیون تومان است. بر اساس 2 تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد این گروه از کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. بر اساس استانداردهای بین‌المللی و قواعد سازمان بین‌المللی کار، سبد معیشت باید دست کم 10-15% بالاتر از خط فقر باشد. در سالیان اخیر شماری از نمایندگان کارفرمایان و در آخرین مورد حتی رئیس کل سابق بانک مرکزی از آنچه تأثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید می‌نامند انتقاد کرده و آن را با افزایش نرخ تورم مرتبط دانستند. هادی عبوی دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، یکی از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی، درباره این گونه مباحث به خبرگزاری ایسنا گفته که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده ی تولید بین 7-8% است و نمیتواند در تورم و یا افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. علیرضا نوایی هم میگوید
یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای اینکه بحران خودش رو از نظر اقتصادی حل بکنه، تمامی دولت‌های گذشته ارزان نگه داشتن نیروی کاره. و اینو طور سیاه روی سفید تو کتابشون از نظر اقتصادی اینو مطرح کردن. پس برای اینکه بتونن حقوق کارگران رو در سطح پایین نگه دارن، وارد یک سری بحث‌های کشدار میشن. بحث مزد منطقه‌ای، بحث بر اساس حقوق، بر اساس بهره‌وری، یا اینکه افزایش حقوق باعث تورم میشه و غیره. یعنی اینا همه یک نوع خاک پاشوندن تو چشم کارگرانه برای اینکه حقوقو در سطح پایین نگه دارن. واقعیت اینه که یک کارگری که در ایران مثل همه کشورهای جهان که زندگی میکنه، حتی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در نظر بگیریم، بر اساس کاری که میکنه باید حقوقی دریافت بکنه که بتونه هزینه های زندگی خودشو چه از نظر خوراک، پوشاک، بهداشت، رفت آمد و تحصیل فرزندان تأمین بکنه.
در این حال گزارش حاکی است که گرانی اقلام خوراکی شرایط بسیار دشواری را برای کارگران و مزدبگیران ایجاد کرده است. از جمله قیمت لبنیات که 73% افزایش یافته است، یا قیمت کره پاستوریزه با حدود 100% افزایش، و نیز قیمت میوه و سیفیجات با 44% رشد و برنج ایرانی با 123% و پیاز با 109% افزایش قیمت. اما افزایش قیمت‌ها فقط محدود به این اقلام نیست. میتوان به ماکارونی با 138%، گوشت با 40% و مرغ ماشینی با 80% افزایش قیمت اشاره کرد. در کنار اینها، افزایش قیمت مسکن هم مشکلات بسیاری را برای کارگران و مزدبگیران ایجاد کرده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشش تأکید کرد که دستمزد یک روز کارگران مشمول قانون کار فقط پول 500 گرم گوشت گوساله می‌شود. ایلنا به نقل از یک مستمری بگیر زن کارگر نوشت که مدت هاست گوشت نخریده است. او افزود وقتی 2,500,000 تومان اجاره خانه در اسلام شهر است، چگونه گوشت و مرغ بخرد؟ فرامرز توفیقی در این گزارش با توصیف کردن تامین معاش کارگران به عنوان رنج دائمی افزود، کارگران به سخت در این شرایط ممکن، یعنی حاشیه نشینی مطلق، روی آوردند، زیرا نمی توانند در پایتخت و شهرهای بزرگ حتی در پایین ترین مناطق یک خانه 40 متری کرایه کنند. کارگران البته در این وضعیت بحرانی تنها نیستند و نخواهند بود، زیرا بر اساس بودجه سال آینده حداقل حقوق بازنشستگان دولت 6,300,000 تومان و حداقل حقوق کارمندان 7,000,000 تومان خواهد بود. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کارگران کارخانه یدکی موتور در ساوه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و نداشتن امنیت شغلی و با مطالبه افزایش دستمزد، اعتصاب و در مقابل این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود 600 تا 700 کارگر در کارخانه یدکی موتور با سوابق مختلف مشغول کارند و از دستمزدشان راضی نیستند. تجمع کنندگان با اشاره به اینکه در سالیان گذشته برای افزایش دستمزدشان تلاش کردند، افزودند طرح طبقه بندی مشاغل که چندین سال پیش اجرا شده نیاز به بازنگری دارد. آنها در ارتباط با تغییر عناوین شغلی و قراردادهای خود افزودند از ابتدای زمستان قراردادها یک ماهه شده و امنیت شغلیشان به خطر افتاده است. به گفته این کارگران، تغییر عناوین شغلی سخت و زیان‌آور نیست در زمان بازنشستگی پیش از موعد کارگران را دچار مشکل می‌کند. بیش از 60 تن از کارگران فضای سبز شرکت نفت آقاجاری در استان خوزستان در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کردند. این کارگران از سال 86 به صورت مستقیم و بدون قرارداد برای شرکت نفت کار می‌کردند، تا اینکه در آذر سال گذشته با پافشاری شرکت نفت آقاجاری به پیمانکار واگذار شدند و کارفرما همه آنها را به قرارداد حجمی و در نهایت روزمزدی تبدیل وضعیت کرد. یکی از این کارگران گفت پس از گذشت یک سال مجدداً در پایان آذر سال جاری با پایان قرارداد پیمانکار با شرکت نفت آقاجاری آنها کنار گذاشته شدند که با اصرارشان با فعالیتشان برای یک ماه دیگر موافقت شد و اگر وضعیت شغلیشان تا پایان دی ماه مشخص نشود بیکار خواهند شد. بازنشستگان کارگری شهرستان‌های شوش، کرخه و هفت‌تپه با تجمع در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. آنها همچنین از ممانعت مسئولان شوش از برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان و امنیتی کردن آن انتقاد کردند. آنها از جمله خواستار اجرای 25% متناسب سازی سال 1400 و سال 1401، خودداری از واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی و افزایش سالیانه حقوق طبق ماده 41 قانون کار و ماده 96 تامین اجتماعی و سبد معیشت شدند. کوتاه شدن دست دولت از دخالت در امور مدیریتی سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان هم مطالبه دیگر تجمع کنندگان بود. از سوی دیگر علی اصغر رضایی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خراسان رضوی با اعلامی که خط فقر 20 میلیون تومان است گفت 72% بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیرند که کفاف هزینه‌های زندگی یک هفته ایشان را نمی‌دهد. کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود 192% افزایش یافته است. علی خضریان سخنگوی این کمیسیون در گزارشی که در مجلس قرائت کرد گفت شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری وجود دارد و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبانند. این گزارش حاکی است در پایان سال 1400 سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل ایران به مرز 24% رسید. علاوه بر این طبق پیشبینی مرکز آمار ایران در سال 1415 سهم جمعیت روستایی و عشایری به حدود 19% خواهد رسید. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل روستایی ساکن ایتالیا:
این شکاف عمیق اقتصادی همیشه بین جامعه شهری و روستایی در ایران بوده. فقط مسئله‌ای که ما در سالهای اخیر باهاش مواجهیم که جمعیت زیادی از حاشیه‌نشین‌ها هم اضافه شدند که بخش زیادیشون روستاییان مهاجر هستند و همینطور این شکاف دیگه فقط به مسئله اقتصاد و فقر ختم نمیشه، بلکه توانمندی و ناتوانی در حوزه اقتصاد میتونه مسئله رفاه، مسئله دسترسی به خدمات سلامت و آموزش، مسئله دسترسی به امکان پسنداز، بیمه، پرداخت هزینه برای مقابله با حوادث مثلا حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و اینها که در سالهای اخیر در کشورمون به شکل معناداری افزایش پیدا کرده، در تمام اینا بروز میکنه به خاطر اینکه ما دیگه یه سیستم حکمرانی حمایتگری نداریم که از طریق بیمه یا از طریق سازمان‌ها و نهادها و قوانین حمایت بکنه گروه‌های کم بهره‌تر از حوزه اقتصادی رو در موضوعات مرتبط با دریافت خدمات اجتماعی و رفاهی برابر. از اطلس پهنه‌بندی فقر که سال 96 تنظیم شد نشون میده استانهایی که اتفاقا تعداد روستاها هم در اونها بسیار پرشماره و نقش مهمی هم در تولید ناخالص ملی دارن به خاطر اینکه قطب کشاورزی و دامداری هستند، اغلب درصد بسیار بالاتری دارن در تعداد بخشهای محروم به کل بخشهای کشور که یکی از شاخصهای اندازه‌گیری فقر میتونه باشه برای نشون دادن فقر عمیق در جوامع روستایی در استانها، پراکندگیش در استانها. به طور مثال میتونم به استان ایلام که 95% این عدد اشاره بکنم، چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان 100%، استانی مثل کوکیلوی و بویراحمد که استان کوچکی هم هست و همینطور استان هرمزگان که اینم نشون میده حتی مشاغل محلی که مثل صید و صیادی یا بازارچه‌های فعال محلی در سواحل هم شامل میشن و اونها هم افرادی هستند که اغلب بی‌بهره‌اند با اینکه نقش مهمی در امنیت غذایی و تولید دارن. و همینطور خراسان جنوبی، استانی که بسیار معروف و رتبه نخست را داره برای روستاهای خالی از سکنه.
خانم بهرامی همچنین میگوید
موضوع دومی که به نظر من در پیوند با این آمار معنا پیدا میکنه اینه که ما در همین اساس پهنه بندی فقر بخش‌های زیادی داریم که با توجه به متغیرهای اقلیمی استان‌ها و شهرهای فقیر یا روستاهایی که فقر در اونها هست تفکیک میشن، مثل مسئله بارش، مثل دما، مثل زمین‌ها و دشت‌هایی که به لحاظ منابع آبی زیرزمینی قرمز هستن. به این ترتیب ما می‌بینیم که کشاورزان که در وابستگی مستقیم به طبیعت و زمین هستن با نقصان سرمایه گذاری و حمایت قانون تبدیل میشن به فقیرترین گروه ها. مهاجرت اقلیمی هم خب پیش بینی شده در تمام نهادها و گزارش های اخیر، ایران جزو کشورهای پیش بینی شده که در اون مهاجرت های اقلیمی داخلی به شدت در حال افزایش هستند. و همینطور مسئله رفت و آمد ریل و ناوگان حمل و نقل بین شهری و حتی جاده های روستایی و شهری باعث شده که افراد برای پیدا کردن، نه فقط برای پیدا کردن کار و تأمین زندگی روزانه، بلکه برای دسترسی به خدمات درمان و سلامت، برای دسترسی به خدمات بانکی و مسائلی که زندگی روزانه شهروند به اون مرتبط هستم، مجبور به سفرهای طولانی و یا مهاجرت دائم به حاشیه کلان شهرها بشن. به این ترتیب ما جامعه روستاییمون عملا نقش و رول مهمی که در تولید مواد غذایی و حفظ آب و خاک و نقش مهمش در امنیت مقابله با تأثیر تغییر اقلیم میتونه داشته باشه رو بالکل داره از دست میده با کاهش جمعیت و خالی شدن روستاها از سکنه.
خبرگزاری ایلنا نوشت در زمستان و پاییز امسال تقریبا هر دو روز یک حادثه انفجار و آتش سوزی روی داده است. حوادثی دلخراش که منجر به مرگ یا مصدومیت تعدادی از کارگران شده است. آخرین مورد انفجار و آتش سوزی در واحد تولیدی دارویی سیانس در شهر صنعتی البرز قزوین بود که بر اثر آن 4 کارگر کشته و 2 کارگر نیز مصدوم شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است. همچنین به دنبال سقوط دستگاه بالابر به دلیل نقص فنی از ارتفاع طبقه 5 یک ساختمان در حال ساخت در تهران، 1 کارگر جان باخت و 1 کارگر دیگر به شدت مصدوم شد. همچنین یک کارگر هنگام جوشکاری در طبقه 3 ساختمان در حال ساخت در کاشان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. کارگر دیگری نیز هنگام کار در کارخانه نورد آریان فولاد بوئین زهرا به دلیل گیر کردن بدنش به پولی دینام برق جانش را از دست داد. به نوشته ایلنا، افزایش چشمگیر آمار مرگ کارگران در حوادث زمستان جای خالی خیلی چیزها را نشان می‌دهد که مهمترین آن ضعف نظارتی نهادهای متولی به ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که به نظر می‌رسد بازرسی کار و محافظت از جان کارگران را امری تشریفاتی و بوروکراتیک می‌دانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای درباره ادامه دست کم 4 تن از معترضان اعتراضات سراسری، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نوشت، دردناکترین و رنج آورترین قصه این اعدام‌ها آن است که حاکمیت مدعی حکومت مستضعفان و فقرا اینک برای مجازات سراغ فقیرترین و بی‌بهره‌مندترین و در عین حال شریفترین لایه‌های طبقاتی جامعه رفته است. پیمان شجیرادی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
جمهوری اسلامی از سر استیصال و درماندگی با پرونده سازی های واهی و دروغین به اعدام و در واقع به قتل حکومتی معترضان روی آورده و همونطور که میدونیم 4 جوان کارگر زحمتکش رو در روزها و هفته های گذشته اعدام کرد و تعداد دیگه ای از محکومین به اعدام و افرادی که با احکام محاربه و افساد فلعرض الان مواجه هستن، باز میبینیم که شمار زیادی از اونها کارگر و یا از خانواده های کارگری و اقشار فرودست جامعه هستن. دست کم 16 نفر هم در بین افرادی که در جریان خیزش انقلابی به دست جنایتکاران حکومتی در شهرهای مختلف کشته شدند کارگر و یا فرزند کارگر بودند. علاوه بر این من گزارشی دیدم از یکی از سایت‌های خبری که بر اساس اون گزارش در جریان این خیزش انقلابی 39 نفر از کارگران و فعالین کارگری بازداشت شدند که تعدادی هنوز در زندان به سر میبرند و تعدادی هم با وثیقه‌های سنگین موقتاً آزاد شدند. برای 4 نفر از رانندگان کامیون هم به دلیل اعتصاب و تشویق به اعتصاب احکام 1 تا 10 سال حبس صادر شده. به علاوه اینکه در مهر ماه شاهد بازداشت قریب به 300 نفر از کارگران پروژه‌ای بودیم که در منطقه عسلویه و کنگان دست به اعتصاب زده بودند. البته قطع به یقین این آمارهای جمع‌آوری شده کامل نیست، دقیق نیست، اما به هر حال نشون دهنده این واقعیته که کارگران چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی در دل مبارزات اخیر مردم و انقلاب جاری مشارکت جدی داشته و دارد.
پیمان شجیراتی در ادامه سخنانش با اشاره به اعتصاب‌های زیادی که همزمان با اعتراضات سراسری در ایران روی داده است می‌افزاید:
در صنایع نفت و پتروشیمی هم از ابتدای شکل‌گیری خیزش عمومی جاری دست کم 16 اعتصاب و تجمع در بین کارگران رسمی، پیمانکاری، پروژه‌ای و ارکان ثالثی رقم خورده که وقتی اشکال، شیوه، الگوها و کیفیت بعضی از این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها رو مورد توجه قرار بدیم، در می‌یابیم که متأثر از خیزش سیاسی و شرایط انقلابی اخیر شکل گرفتن. این نکته رو نباید نادیده گرفت که به دنبال بروز و گسترش اعتراضات، فضای کل جامعه و به خصوص مراکز حساس تولیدی مثل نفت و پالایشگاه‌ها و باقی مراکز کاری بیش از گذشته امنیتی شد. با این حال اعتراضات کارگری علی‌رغم جو شدیداً امنیتی حاکم بر کشور و امکان سرکوب شدید نظیر سرکوبی که کارگران پروژه‌ای با آن روبرو هستند یا روبرو شدند، باز هم متوقف نشده. 10 نفر از کارگران پروژه‌ای بازداشت شده در منطقه پارس جنوبی حتی بعد از آزادی که با قید وثیقه و جریمه‌های نقدی و کفالت و تعهد صورت گرفت هنوز نتونستند که به کار برگردند. در مورد کارگران ارکان ثالث فاز 13 پارس جنوبی هم وضعیت به همین شکله. بعد از فراخوان به اعتصاب روز سوم دی ماه در فاز 13 بیش از 30 نفر از کارگران بازداشت شدند که هنوز حدود 10 نفر از اونها به منطقه و به محل کار ممنوع ورود هستند و از کار بیکار شدند. شبیه این وضعیت هم در مورد کارگران پتروشیمی آبادان اتفاق افتاد که تعداد زیادی از کارگران از طرف حراست تهدید شدند، تعدادی ورودشون به محل کار ممنوع شده و در کل فضای به شدت امنیتی بالای سر کارگران ایجاد کردن. وقتی مجموع این تحرکات و اقدامات کارگران رو کنار هم و با هم ببینیم، متوجه میشیم که کارگران به عنوان بخشی از جمعیت معترض و انقلابی در دل این قیام انقلابی به شکلی مؤثر حضور داشته و حتی در اعتراضات توده‌ای و خیابانی هم بعضن عملیات فردی و انفرادی دارن. این قیام و خیزش انقلابی هنوز در ابتدای راه قرار داره. کارگران در مراکز مختلف به شدت از وضعیت نابسامان موجود خشمگین و معترضند و بنابراین ادامه اعتراضات و اعتصاب‌ها با مطالبات صنفی و اقتصادی و از طرف دیگه وعده‌های بدون تحقق مقامات حکومتی برای برطرف کردن مشکلات که ناشی از اقتصادی فروپاشیده و ویران شده است، در آینده‌ای نه چندان دور موج اعتراضات خرد کننده و کمرشکن کارگری و البته تعیین کننده رو به دنبال خواهد داشت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با زیر سوال بردن روند انجام شده در بازجویی‌ها از معترضان بازداشتی و محاکمه آنان پرسید که چرا حکومت اجازه برگزاری دادگاه علنی به متهمان نمی‌دهد و چرا وکلای انتخابی و تعیینی حق ورود برای دفاع از آنها را ندارند. این شورا ضمن اعتراض به اعدام جوانان و محکومیت این اقدام خواستار توقف احکام اعدام تمام متهمان و اعاده دادرسی عادلانه برای آنان با حضور وکلای تعیینی شد. در این بیانیه گفته شد که اگر این روند بر اساس قانون انجام شود، مشخص خواهد شد که در صدور این احکام علیه فرودستان حق طلب چه سخاوت بی‌رحمانه‌ای در گوشادگی صدور احکام ظالمانه به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به خرج دادند. شورا تأکید کرد که اما سیاست ترس و فشار تا زمانی که چرخه ظلم و بی‌عدالتی به مسیر خود پرشتابتر ادامه دهد، نه تنها کمترین اثری ندارد که در نهایت پایه‌های ظلم و ستم را خواهد سوزاند. قانون صنفی معلمان ایران نوشت که سطح خواسته های مردم از موضوع انحلال گشت ارشاد و لغو قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری فراتر رفته و بحث تغییر بنیادی ساختار نظام سیاسی حاکم به جدی‌ترین مطالبه معترضان و حامیان خاموش اما بیشمار آنها بدل شده است. این قانون افزود وظیفه و تکلیف ملی و اخلاقی معلمان و تشکل‌های صنفی همدلی و همراهی با دانش آموزان، دانشجویان و به صورت عام مردمی بوده است که به دلیل بی‌اعتنایی حکومت به ابتدایی ترین خواسته هایشان به ناچار و در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی حاکم به شکلی کاملا مسالمت آمیز و خشونت پرهیز وارد خیابان شده بودند و توقع داشتند که حاکمان را وادار به پاسخگویی کنند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت بسیاری از معلمان به صورت مستقل و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران به نمایندگی از تمامی تشکل‌های صنفی عضو این شورا تلاش کردند تا سهمی هر چند اندک در حمایت از این خیزش دامنه‌دار مردم ایران داشته باشند. در بیانیه اشاره شد اما باید پذیرفت به دلیل انتظار منطقی جامعه به ویژه جوانان از فرهنگیان به عنوان یکی از گروه‌های مرجع و تاثیرگذار لازم است که سطح تعامل خود را با خیزش تاریخی مردم گسترش دهیم و این کار جز با تلاش و پاسخ مسئولانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته به فراخوان‌های مستقل و یا حمایتی ممکن نیست. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.